الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز استدلالی ما کردیم به بیاناتی که از روایات به دست می آمد، به این بود که یکی لفظ یمر رو به ها مرور می کند به اون زیعش، به اون مکان. خود این مرور کردن معلوم می شود یک وحدتی در اونجا باید باشه تا صدق مرور بکنه. پس مرور در یک جایی که اونجا یک وحدت کاملی داره و از نظر عرف اون وحدت به شمار می آید، اون مرور می کنه درش. وگرنه اگر حدی نداشته باشه، مرزی نداشته باشه، معین نباشه، معنا نمیده. مرور ایش. استدلال دیگری که باز اینطور بود که رجل مثلا یسافر فیمر رو بالمنزل لهو فتریق، یه منزلی داره که مرور ازش میکنه. خب این محل یک محل واحدی هست، این محل سر و درداری از مشخصه که داره مرور میکنه. پس یا کل منزل من منازلک، مثلا معلومه یک جای معینی باید شد. یا در تعبیر بود که انلی ضیاءً و منازل بین القریه و القریتین. خب اینا همه ازش وحدت به شمار میاد که وحدت تا صدق بکنه از این منزل به اون منزل، از این قریه به اون قریه، که اینها تو خود روایت بیان شده بود. یا مسئله دیگری که استناد کردیم، خروج از محل، از یک محلی خارج میشه. خب معلومه که اینجا باید یک مکان واحدی باشه، یک مکان معینی باشه که حتی وقتی میگه خرجت الى ارض لی، حتی اگر یک سرزمینی از منه خارج شدن، تعبیر به خروج از اون محله. خب تعبیر خروج از اون محل معلوم هست که باید یک حالت واحدی داشته باشه، یک حالت معینی داشته باشه تا از اونجا بیرون بیاد. پس خروج هم همینطوره، چنانچه دخل، کلمه دخولم که در بعضی روایات آمده، داخل هم همین متا دخله ها، این بایستی در اون جریانی که وحدت داره و عرف اینو وحدت حساب میکنه، او داخل در اون باشه. حتی قضیه این که امروز بهش اضافه کنیم، وقتی برای هر سفری خروج از ترخصه، ترخص هم معناش اینه که یک وحدتی اون محل داره تا ترخص مرتبط به اون میشه، و از ترخص که خارج شد احکام سفر برش پیاده میشه. پس اینم وحدت محل ازش فهمیده میشه تا ترخص نسبت به اون محل از او فاصله بگیره، از اون محل دور بشه، تا ترخص رخصتی که میخواد حاصل بشه بعد از این است که او از اون منطقه که وحدت داره ازش خارج شده. الرجل مثلا یخرج الى زیعتهی و یقیم الیوم و الیومی. خب اینجا باز معلومه خروج از اون. پس اینها که در بحثای قبلی ذکر کردیم ازش به راحتی خوب میتوانیم برداشت بکنیم که وحدت محل جزء مسائل قطعیه و باید وحدت محل ملاق باشه. خب وقتی میخواد کسی نیت کند، حکم اقامه در اون مکان، در اون محل، اون موقعیه که این محل یک مکان کاملی باشه، چنانچه در یک بیانی حضرت اینطور فرمودن که تقریبا وقتی سوال میکند اینجوری در روایت یک از باب 15 اینجور دارد که سألت عن الرجل یدرک شهر رمضان فی السفر فیقیم الایام فی المکان، تعبیر مکانه فی المکان که معلومن مردم میگن دیگه اینجا تو این مکان و قصد اقامه کرده. علیه سوم قال لا حتی یجمع علا مقام عشرت ایام، عشرت ایام به همین مکان بایستی تعلق بگیره. و ازا اجمع علا مقام عشرت ایام سامه و اتم مسلا، این نمازش رو باید تمام بکند و روزش هم بگیره. قال و سألتو عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان و هو مسافر، حالا یقضی ازا قام فی المکان، باز دو مرتبه همون قضیه یک مکانه که این مکان تعبیر روایت ظریفه که وحدتی از این مکان فهمیده می شود، ولی اگر هیچ نسری داره نتهی داره و هیچ معین نیست، این کجا می توانه اقامه به مکان صدق بکنه. قال الله حتی یجمع علا مقام عشرت ایام، که عشرت ایام به اینجا تعلق بگیره این مکان. یا همین روایت بعدی که روایت دوم از ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له زیا بعضها قریب من بعض یخرج فیقیم فیها، از محلش در میره و اینا مجموعش این مکان واحد حساب میشه و رو از چند جا مثلا اجاره کرده از چند مورده، ولی مجموعش یک هست. که بعضها قریب، که لفظ قریب که ما اگه از این روایت کلمه قریب یعنی یک فاصلهی که عرف اینا فاصله طولانی حساب بکنه نیست، یه مقداری ارتباط این ضیعه ها با هم در نظر عرف تقریبا مثل اینکه آبش از این آبی که به این فرض بگیرید مزرعه میده به اون مزرعه میده، قریبه به همه، اینطور نیست که از هم جدا باشه، قریبه بعض من بعض. یخرج فیقیم فیها، در این ضیاها اقامه میکنه، اقامه در این مجموعه که در نظر عرف قریبه و یک مکان حساب میشه. حالا تعبیر یک مکان یا تعبیر به اینکه یک خصوصیتی دارد که اینا از هم جدا نیست، مرتبط به هم حساب میشود، اینا اقامه درش کافی هست. خب ما با این استدلال میخواهیم این سوالاتی که بعضی دوستان انجام دادند و حالا مثال قدیم که در بیان مرحوم سید است بین نجف و کوفه حساب کردن. خب نجف و کوفه در زمان سید از هم جدا بوده، ارتباطی این دو شهر با هم به یک مکان واحد حساب نمی شده و کاملا از هم جدا بوده است و معلوم دو شهر مستقل بوده. بین کوفه و نجف اگر کسی می آمد مثلا در نجف قصد اقامت می کرد، یکی دو ساعت می رفت در کوفه نمازی می خوند عبادتی برمی گرد. حالا الان متصل شده به هم و اتصال پیدا کرده، مثل تهران و ری مثلا، تهران و شمیرانات، اینا دیگه به هم متصل شده و یک مکان واحد می شوند. یا مثل همین مثال قم که الان بین قم و پردیسان، که این تقریبا عرف دیگه اتصالش را برای خودش طوری حساب میکنه که محل واحده. وقتی کسی میگن قصد 10 روز در قم کرد، اگر حالا رفت در پردیسان و برگشت، نمیگن دیگه از قم خارج شد. ما این استدلالی که مرحوم آقای حکیم و آقای خویی بیان داشتن و تا حدی هم از عبارت مرحوم آقای بروجردی هم به دست آوردیم، این بود که اقامه مقابل کوچ کردن حساب کردیم، که در اینجا کوچ کرد و از اینجا رفت. اقامه اونیه که از سفر قطع میکنه، سفرش رو دیگه رها کرده، مقیم شده، هم دیگه سفر نیست. اما اینجور وحدت محلی که ارتباط داره و یک مکان حساب میشه، این دیگه نمیگن کوچ کرده از اینجا، این رفته در یه گوشه یا برگرده، در یه قسمتی رفته تو برگرده. پس وحدت مکانی باید برگردونیم به عرف، و اینم که در این روایات آمده، ولی هیچ کس از امام سوال نکرده که منظور شما از این وحدت مکان یا این جریان که مثلا در یک جایی رفت اقامه کرد چه میزانی باید باشه. این سوال هم چون مربوط به عرف میشده و جنبه عرف داره، فقط اون سوالی که شده در باب زیعه های متعدده که معلومه یک فضای بزرگی بوده و اینها از هم جدا بودن. اگر یکی مزرعه بود که سوال نمی‌کردن، میگه مزرعه های متعدده، زیعه های متعدده، ولی معلوم است که این وحدت داره. قریب بعضها من بعض دلیل بر اینه که یک نوع اتصالی، ولو اینکه وسطش مثلا فرض بگیر یک بیابونی یک قسمتی هم درش یه صحرایی ممکن است به اندازه مختصری این وسط فرض بگیرید یک فاصله جزئی هست، اما مردم این دوتا زیعه را به هم نزدیک میبینن، فاصله را قریب به هم، همون کلمه قریبه که قریبه به هم حساب میکنن. اونطور بیابان وسیعی که بیه قریب به شما نیاد نیست. ولی ما به لفظ قریب اینجا ما از این روایت میخوایم استفاده کنیم که وحدت محل در حدی تو این روایت ذکر شده که همون قریب بودن کفایت میکنه برای اینکه بگن وحدت محل. پس بحث امروز ما بحث وحدت محلی که عرف میخواهد ذکر کنه، اگه همین اندازه قریب به هم باشن معلوم میشه عرف اون روز اینا وحدت حساب میکردن، عرف امروز هم همون را وحدت حساب میکنه که فاصله زیادی نیست. پس یمرقه ها مواردی که ذکر کردیم یا خروج از اونها یا موارد دیگری که استدلال های از این روایات استفاده کردیم، این که داخل میشه یا خارج میشه، اینا همه معلومه یک وحدت محل به شما میاد. وحدت هم وحدت عرفیه، و این وحدت عرفی اگر قریب باشه، یعنی یک فاصله هایی هست اما قریب به هم باشه، این ضرر به وحدت نمیزنه، وحدت محل به شمار می آید. و اونجا دیگه نمیگن کوچ کرد از اینجا رفت به اون قسمت، بلکه میگوین این قصد کرده بود در اینجا بمانه در روز، این تکم قریب به اینجاست، این قسمت هم قریب به اینجاست، این قریب وحدت به شمار می آید. پس وحدت حتما باید ما وحدت عرفی حساب بکنیم، میراث دیگری نیست. لذا سوال نشده در روایات، بلکه قریبش سوال شده که همون قریب کفایت میکنه، یعنی یه فاصله های جزئی ضرر به وحدت نمیزنه، اون وحدت عرفی که اسم قریب روش بیاد کفایت میکنه. پس ما قریب بودن را که جزء تقریبا مفهوم عرفی است، که خود کلمه قریب هم یه مفهوم عادی عرفی داره، یه چیزی را میگن بعیده، یه چیزی را میگن قریبه. قریب یه میزان معینی داره در نظر عرف و یک ملاکی داره که تعبیر به این مواردی که مثلا زیعه ها قریب به همه، خب زیعه که بزرگ هست و یک جای زراعتی است، قریب مقداری قدم میزنه، مثلا فرض بگید تا 400 متر 500 متر اینجوری قدم میزنه، به یه خیلی فاصله ای نیست. اینا مردم میگن قریب به همه، این 400 500 متر از اینجا میاد به اون یکی میرسه، دوتاش به همه لازم نیست حتما 10 20 متری باشه، این خود تقریبا متصل به همه. قریب یک نوع عنوان قرب و نزدیکی که اینه. اگر فاصله بیشتر از این باشه که عرف بگه نه این دیگه بعیده، دور از همه، این کجا و اون کجا، این مثلا فرض بگیرید که مزرعش در اینجاست و چقدر فاصله داره تا اونجا، بعید حساب میکنه بعید. پس عرف یه قریب و بعیدی به یه مصداقی مشخص میکنه که این مصداق قریبه، این مصداق بعیده. و اینطور چیزی که در عرف حساب بکنه قریب و دیگه نمیگن از اینجا کوچ کرد و رفت به اونجا که بعید که بود، میگن از اینجا رفت ویر کرد و رفت جای دوم، اینطور اینه، اون حساب نمیشه، اون میشه بعید و درود. اما قریب همین اندازه که در عرف مشخص بوده قریب، و لذا سوالم شده از حضرت، میگن حضرت استفسالی نکردم که این حالا قریب منظورت چی هست و چی چی هست، برای اینکه عرف مشخص بوده، معین بوده چرا قریب میگن و چرا بعید حساب میکنن. خب پس یک ضابطه خوبی به دست ما میرسد به اینکه وحدت مکان، وحدت محل که گفتیم یک چیز عرفی است و درست هست و در شبهه موضوعیه اینجوری استصحابم اشکالی نداره و میشود استصحاب کرد و استصحابم یه امر عرفیه. اینجا هم ما در قریب را، این برنامه را میخواییم امروز این مطلب حتما به صورت یک امر قطعی حساب بکنیم. وقتی یک امری قریب بود دیگه، قریب عرفی بود دیگه، بعید به شمار نمیاد، این وحدت داره و اقامه در اینجا کفایت میکنه. میگیم این اقامه کرد، اقامش هم صحیحه. خب نمیگن دیگه از اینجا، اون ارتحال و کوچ کردن وقتی که واقعا از یک مکانی به مکان دومی تصمیم از اینجا رفت و مکان دومی اختیار کرد، اینجوری بر مزاحم با قصد ده روزه. ولی وقتی که نه، قریب به همه، این نمیگن کوچ کرده، رفته اونجا و برمیگرده. چه مثالش هم خیلی فقهای گرام مثالهای خوبی هم زدن، مثلا مثال همین وادی السلام نجف، دور بوده از نجف و وادی السلام هم خیلی بزرگ هست، خیلی بزرگه، ولی در این حال اگر برای زیارت و حتی رسم بودن که برای درک ثواب هایی گاهی می رفتن در اون وادی السلام، گاهی هم اتراق می کردن، یک شب هم می ماندن و در کنار قبور معتبری می ماندند و عبادت می کردند و بعد می آمدن در نجف. و این اتصال این در یک نوع وحدت قریبه و این قرب را دیگه جدا نمی دانستن، نمی گن اینجا کوچ کرد رفت، این همون متصل وحدت مکانی را حساب می کردن. الان هم اکثر این قبرستان ها که ولو بلو بیرون از شهره، ولی جزء شهر و تقریبا قریب می دانن، قریب به شهره نمیگن این بیرون رفت از شهر، خارج شده از شهر به اون معنا حساب، از ملحقات شهر به شمار می آید و در واقع وحدت مکانی با اینکه فاصله ای هم داره، ولی این فاصله قریبه، این فاصله قریب را قبول میکنن و عرف میگوید همینه که این دوتا مربوط به یه شهره و اقامهی که کرده اینم جزء برنامه اقامه این شهر اوست. پس موارد اینجوری که ارتباط واضحی است که دیگه کسی شکی در این جهت نمیکند که این وحدت مکانی عرف درش صفت میکنه. وقتی وحدت مکانی در اینجا صفت کرد، قهری هست که این اقامه ای را که اون در نظر داشته، این اقامه محققه، این اقامه معناش قطع سفر، من اینجا وایسیدم دیگه مسافرت نکردم، دیگه مسافرتی ندارم. پس رفتن به این قریب هایی که مربوط به این شهره، اینا مسافرت به شمار نمی آید و اگرم برود اونجا چند روزی، مثلا فرض بگیرید برای احکام، فرض بگیرید که ثوابی میخواد ببرد در این قبرستان یا در یه امامزادهی که مرتبط به این شهره میرود اونجا برای عبادتی جهات دیگری، این هیچ جدا حساب نمیشه، بعد وحدت مکانی ست عرفی که داشت کفایت میکنه. خب تا اینجا پس سه مطلب تقریبا به دست آمد، یکی خروج، یکی مرور که از اینجا به دست بیاد، یکی وحدت مکان که عرض او سرزمین او سرزمین به شمار میاد، مکان حساب میشه. این تعبیرها همه کفایت میکنن بر وحدت، و این وحدت هم عرض کردیم وحدت عرفی است و ملاکش هم عرفیه. اگرم یه فاصله های کوتاهی باشه که اسم قریب روی اون باشه، این ضرری نمیزنه به وحدت، بلکه این قریب ها جزء اون مجموعه عرفی به شمار می آید. حالا مثالی که الان دیروز هم ذکر شد و مورد بحث بود، همین پردیسان دیگه جزء قم به شمار میاد، ولی که از اینجا قریب دیگه متصله. حالا یه خیابان فرض بگیر بعضیش کمی بینش مثلا یه فاصله های جزئی پیدا میکنه، ولی این فاصله ها به صورتی که وحدت محل را از دین ببره نیست. خب دیگه بزرگ شده، این قسمت ها دیگه جزء این برنامه به شما میاد. چنانچه مثال دیگرش هم فرض بگیرید که این قسمت آزاد شهر یا قوم نو میگفتن یا دور شهر میگفتن که خارج شهر بوده، اینا الان دیگه از دور شهر و بیرون شهر بوده و دور شهر بوده، الان دیگه جزء شهر شده و متصل شده. هیچ کس این بلوان امین را هرچه برنامه است ولو وسطش یک مثلا قطعی عبور کرده، این مثل اینه که یه رودخانه باشه وسط، این قرب محله و قریبه و اتصال داره و یا قرب داره یا اتصاله یا قرب هست، اینا اون وحدت عرفیه که پیدا کرد اینجا قصد اقامه همه اینا را شامل میشه. دیگه نمیگن مسافرت کرد، حالا کسی آمد در اینجا قم اقامه در یه هتلی در یه مسافرخانهی قصد اقامه کرد، حالا میخواد برود تا اینجا ها و بره. حالا مثال الان جمکرانه، که جمکران اگر یه کسی از باب مثال بخواد بگه که سه روز دو روز میخواد بره در جمکران بمانه و استقرار پیدا کنه، میگن اینجا از قم کوچ کرده و رفته در جمکران مونده و دیگه قصد ده روزش به هم خورد. اینجا یه مقدار مشکل هست، چون هنوز اتصال به اون معنا، ولو اینکه این پیامبر اعظم این خیابان بسیار خوبی که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ابتهی رحمت الله علیه که خیلی مصر بودن و اصل تر هم ظاهرن از ایشون بود، که بالاخره نقشه ای داشتند و مکرر به دولت و فشار می آوردن که این کار انجام بگیره و الان یک برکتی شده و یک واقعا رفت و آمدن راحتی شده بین این دو مکان شریف حرم و جمکران. جلوترا وقتی اسم جمکران بود معلوم بود بیرون از شهر حساب می شد، به طور یقین بیرون بود، ولی الان با وجود این ساختمان هایی که در بین این راه ها وجود پیدا می کند، الان عنوان قریب را حال دیگه نزدیک به عنوان قریب حساب بشه، قریب عرفی، چون خیلی ها بالاخره پیاده هم از اینجا می روند تا جمع کردن و می روند و به عنوان قریب قم دیگه تقریبا یا کوه خضر دیگه الان قریب به هم، بلکه متصل. جلوتر وقتی می رفتیم با علمایی می رفتیم برای کوه خیز، یه چیزی هم همراه خودشون می بردن تا اینکه مثلا ظهر که اونجا می ماندن یه نون خشکی غذایی چیزی همراه داشتن که اونجا استقرار پیدا می کنن فاصله داشت، ولی خب پیاده می رفتیم، ما بارها پیاده رفتیم به همین کوه خیز جدا، ولی الان دیگه متصل به شهره. یعنی شما وقتی از قم هر چه بروید جلو میبینید به هر قسمت اینجاها اونقدر ساختمانهای مجلل و خوب و خیابانهای متصل به هم رسیده که تقریبا کسی جدا نمیبینه دیگه خضر را و شهر قم متصل شده. خب اگه کسی از این طرف بره تا متصل به شهر فرض بگیره قم حساب بکند که دیگه ما رسیدیم به کوه خضر و جزء شهر به شمار میاد، از اونجا هم تا جمکران خیلی راه اونچنانی نیست، و قرب و قریب به شمار میاد. حالا بگوید ما قریب به قم هست و ایمن، خیلی نزدیک به ذهن میرسه که عرف دیگر الان قریب به حساب بیاره و جزء قم حساب بکند و قریب باشه به عنوان قریب. ولی خب اینجا احتیاط هم هست، الان تا حدی باید احتیاط کرد، ولی اینکه بعید به معنای اون که دیگه کسی قدم زنون نمی رود به اونجا و ارتباطی با اونجا به طور کلی نداره. خصوصا ممکنه بگیم یه عرفیت بعضی جاها تغییر میکنه با بعضی از جاها. مثلا فرضی اگر که در مشهد کسی میرفت و استقرار پیدا میکرد، به خواجه ربیع میرفت و برمیگشت، یه امر عادی بود که میرن تا خواجه ربیع، ولی اینا قرب مشهد حساب میکردن، جدای به اون معنا محاسبش نمیکردن. الان که شهر مشهد خیلی هم بزرگ شده، جاهایی اینا همه قریب به اون شهر و متصل به اون شهر و به عنوان قریب میتوانند به عنوان یک اقامه حساب بشه و وحدت مکان در اینطور موارد که اسم قریب را ما میخواهیم ازش استفاده کنیم که این که در روایت آمده عرفیت داره و ملاک عرفیه. پس وحدت مکان را حتی مواردی که اگه قریب عرفی شد، یه قربی که جدی قریب حساب میکنن، شاید مثلا الان تا 4-5 سال دیگه 10 سال نشه که دیگه این پیامبر اعظم و اطرافش، الان هم خیلی امارت های این وسط هاش ساخته شده، یعنی الان در حدود فرض بگیرید که نصف بیشتر آن الان تقریبا از این سمت تقریبا اول شروع این جاده پیامبر اعظم دیگه کشیده شده، طوری خون جلو رفته، ولی نزدیک خیابانش مثلا اونطور ساختمان نیست، ولی ساختمان های خود شهر خیلی جلو رفته، تقریبا اطراف اینجا ساختمان ها بلکه حوزه های علمیهی تأسیس شده. مثلا همین قسمت مربوط به امام کاظم سلام الله علیه یا موارد دیگری که اینا همه کشیده شده، یا قسمت هایی که امروز ساختمان به طور تقریبا طبیعی دارن مردم می سازند و اجازه ساختمان گرفتن از قم و جزء برنامه شهری قم دارن می سازند، به عنوان شهری دارن آب بهش میدن، برق بهش میدن، اینا دیگه قریب حساب میشه، قریب روشن، بلکه جزء شهره و کسی نمیگه این خارج شد. حالا کسی آمد و فرض بگیرید در اینجا قم قصده اقامه کرد، 3 روزم میخواد بره تو یکی از این منزلهای رفقاش که اینجا آمدن ساختن و فاصله هم هست، میره اونجا میمانه، نمیگن اینجا کوچ کرد در نرفته، آمده در همه قم. پس قرب یک امر مهمیه که در این روایت ذکر شده و واضح هست که این یک امر عرفی است. ما بنابر این بحث که مطلب ثابت که استفاده کردیم، یقیم فیها، همه اینها را شامل میشه، یا خرجت الى ارزن لی، این ارزن لی هست که برای او دیگه ارزی هست، با اینکه قرب اونجا ملاکه، همون قرب کفایت میکنه که بگه ارزن لی، ارزی دارم، سرزمینی دارم، جایی دارم که برای من هست. پس ما تمام این موارد را عطف میکنیم به این که اگر هم موردی شبهه‌ای پیدا بشود، در موارد اینطوری استصحاب میتواند بکند کسی که در شهر قصد وطن کرده. در اینجا اگر یک مواردی که عرف قرب حساب میکنه یا قریب به قرب حساب میکنه، قریب به این که دیگه قرب این مسافر حساب نشه و قصدش به هم نخورده باشد، میتواند با استصحاب مسئله رو حل کنه و تمام بکنه. فلزا ما در پردیسان که تقریبا یقینی داریم اینا حساب میکنیم و جزء شهر قم به شما میاد. بعد از سوالی که عزیزان کردن، من به این روایت تمسک جستم، به قرب که وقتی به قرب هست ولو که یک اسم جدایی داره، ولی اتصال که داره و ارتباط داره، همون کفایت میکنه که بگیم اینجا قریب به اینجا هست و وحدت مکانی شامل به حالش میشه. پس شهرهایی که بزرگ میشه که واقعا فاصله هاش زیاد نیست، فاصله یه قریبه، اینا همه میشود یه حکم واحد و محل واحد به شما میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.